خدمت خواهران عزیز، بعضیا فکر کردن محبت به غیر خدا شرکه، یعنی پیغمبر رو، اهل بیت پیغمبر رو، اصحاب پیغمبر رو اگر بره زیارت قبر اونا این مشرکه، اگر قبر رو، مزار پیامبر رو، اهل بیت رو، اصحاب رسول الله رو ببوسه، به اونها اظهار عشق و محبت کنه این مشرکه. خب اینا یه اشتباهی میکنن. هر نوع حب و محبتی به مفهوم عبادت هست یا نیست؟ الان شما پدر مادرتون رو دوست داری، خم بشی دست پدرت و مادرت رو ببوسی، ها؟ اصلا بیفتی رو زمین پای مادرت رو ببوسی، شما مشرکی؟ خب جریانهایی که وهابی هن، تکفیری هن، گفتن حتی اینایی که سر کلاس جلوی معلماشون بلند میشن اینا مشرکن. استاد میاد تو کلاس بچه ها بلند میشن به احترام، گفتن این هم شرک. اینا فکر میکنن هر نوع احترام و هر نوع محبت به هر کسی یا چیزی این عبادته. عبادت به معنی محبت و احترام نیست. تازه حتی خضوع خیلی زیاد، بی نهایت خضوع، اینم عبادت نیست که شرک بشه. عبادت چیه؟ اینه که شما بگی غیر از خدا کسی یا چیزی خالق ماست، رازق ماست، به ما رزق میده، اله ماست، معبود ماست. اگر کسی چنین عقیده ای داشته باشه اصلا لازمم نیست که دیگه سجده کنه و خم بشه و ببوسه و رکوع کنه. همین عقیده رو داشته باشه این مشرک. یعنی الان بنده عقیده داشته باشم مثلا این شی یا این شخص مثلا این خالق منه، رزق من دست اینه، مرگ و زندگی من دست اینه، نفع و ضرر من دست اینه به طور ذاتی، خب این شما مشرکی دیگه. ما مشرک لازم نیست حتی جلوش احترام بذاریم، خم بشیم، رو پاش بیفتیم، سجده کنیم، حتی او کارم نکنی مشرک. عبادت اینه که شما معتقد باشی این شخص یا این چیز خدای من است، خالق منه، رازق منه، محی و ممیت اونه، نافع و مضر اونه، ضرر و نفع من از ناحیه اوست. این میشه شرک. حالا اگر رفتید این شخص یا این شیء رو بوسیدی، مسح کردی، دست کشیدی، لباستو بهش زدی، تبرک جستی، جلوش احترام گذاشتی، این عمل مشرکانه است. اما اگر شما نه به پیغمبر و اهل بیت و اولیاء خدا، اصلا به یه آدم معمولی تو خیابون به یه کسی احترام بذاری، جلوش سرتو خم میکنی، این محبت یا احترام توأم با این عقیده نیست که ها این خدای منه، این خالق منه، این رازق منه. همچی چیزی نیست که نه آقا یک کسی منم، یک کسی هم دوستش دارم بهش احترام میذارم. حالا این کسی رفت حرم پیغمبر یا حرم اهل بیت، مثلا حرم امام رضا علیه السلام، اینجا رفت و ذریح یا قبر پیامبر رو یا امام رو بوسید یا سلام کرد، این مشرکه؟ اگر معتقد باشه که پیغمبر یا اهل بیت یا اصحاب یا اولیاء خدا، اگه معتقد باشه اینا خالقن، رازقن، ها، اینا معبودن، داره اینا رو عبادت میکنه، بله مشرکه. اما اگر عقیدش اصلا این نیست، داره میگه اینها بندگان خدا هستند، بندگان خاص خدا هستند، پیش خدا وجیهن، آبرو دارن، من به قصد عبادت خدا آمدم زیارت بندگان خدا، من به اینا محبت دارم. محبت و اطاعت یه چیزه، عبادت چیز دیگریه. اگر کسی امام رضا رو عبادت کنه حتما مشرکه. اما اگر کسی امام رضا، حالا پیامبر رو، حضرت مسیح رو اگر عبادت کنی مشرکی. اگر کسی جلوی مجسمه مسیح و مریم بیسته، خضوع کنه و معتقد باشه که مسیح علیه السلام یا مریم سلام الله علیها اینها خدا هستن، خب بله این غلط. کسی بیاد جلوی ذریح پیغمبر و پیغمبر جوری حرف بزنه که انگار پیغمبر خداست، نه. اما اگر کسی آمده زیارت داره، محبت میکنه، اطاعت میکنه، احترام میگذاره، عقیده نداره که این اله و خالق و صانعه، بلکه عقیده داره زیارت پیغمبر عبادت برای خدا عبادت خداست. بله ما پیغمبر رو مستقل از خدا که کسی نمیدانیم. عبده و رسوله، اول میگه عبد بعد میگی رسول. چون پیامبر از همه عبدتر است، اهل بیت از همه عبدتر و بنده ترن، ما به اینها بیشتر عشق میورزیم. نه اینکه خودشون جدا از خدا یا در عرض خدا یا شریک خدا باشن. و الا اگر بگی آقا هر نوع خضوع عبادته، خب قرآن مگر نمیفرماد که به نشانه محبت در برابر والدینت پدر و مادرتون بالهای ذلت را چیکار کنید؟ فرود بیار و بگو خدایا ارحمهما، به اینها رحم کن آنچنان که مرا در کوچکی تربیت کردند. وقتی شما خداوند میفرماد که در برابر پدر و مادرتون کوچکی کنید، خضوع کن، سرتو بنداز پایین، ولی نه که اونا رو میپرستی، بگو خدایا اینها منو تربیت کردن، برای من زحمت کشیدن، خدایا این پدر مادرم رو مورد رحمت خودت قرار بده. حالا وقتی میفرماد در برابر پدر مادرتون جناح ذل، یعنی ذلت نشون بده، خود تو ذلیل بگیر، او رو بزرگ، این معنیشه که پدر مادرتو داری میپرستی، عبادت میکنی، شما پدر پرست و مادر پرستی؟ خب نه دیگه. حتی خضوع ذلیلانه علامت عبادت نیست. و الا هر فرزندی که بیشتر پیش پدر مادرش ذلت نشون بده و احترام بگذاره، باید بگی مشرکتره، در حالی که موحدتره. اونا رو که خدا نمیدونی. حتی خود سجده کردنم اگر معتقد نباشی که او خدا و خالقه، حتی اونم عبادت نیست. چرا خداوند به فرشته ها میگه سجده کنید در برابر کی؟ آدم. خب اگر صرف سجده کردن جلوی غیر خدا شرک است، خدا دستور داده به شرک؟ بله؟ خب خود خداوند میفرماد از قلنا للملائکه، ما خودمون به فرشتگان گفتیم چی؟ اسجدوا لآدم، سجده کنید برای آدم. فسجدوا، همه سجده کردن الا ابلیس. اتفاقا اونایی که موحدتر بودن سجده کردن، ابلیس که مشرک بود، معصیت کار بود، سجده به آدم نکرد. خدا میگه من به تو میگم در برابر آدم سجده کن، ولی برای من. خب حتی سجده کردن هم به تنهایی علامت عبادت نیست. و الا باید بگی فرشته ها مشرک بودن، شیطان موحد بود. یعنی حتی اگر من جلوی یک چیزی هم به خاک بیفتم، ولی نه به عنوانی که او خداست، اینم کافی نیست برای عبادت. البته ما در شریعت داریم گفتن در برابر غیر خدا نباید سجده کنید. اگه این دستور خاص نبود، صرف افتادن به خاکم دلیل بر عبادت نبود، چون خدا خودش گفت در برابر غیر خودش فرشته ها سجده کنن. یا مثلا فرزندان حضرت یعقوب و خود حضرت یعقوب و همسرش در برابر عظمت حضرت یوسف و خروا له سجدا، همه در برابر یوسف به سجده افتادن. و قال یا ابته، گفت پدر، هذا تأویل رؤیای من قبل، این تأویل اون رؤیا و خوابی است که من از قبل دیده بودم. قد جعلها ربی حقا، خداوند اون رؤیا رو اجابت کرد، به حقیقت رسید. خب حالا او خواب یوسف در دوران کودکی رو قرآن نقل میکنه، اونجا میفرماد انی رأیت احد عشر کوکبا، من 11 ستاره رو دیدم و شمس و القمر و خورشید و ماه رو، رأیتهم لی ساجدین، دیدم اینا همه در برابر من سجده کردن. حالا او خواب اینجا تحقق پیدا کرده، پدرش و مادرش و برادرها همه سجده کردن در برابر یوسف. خب حالا کسی میگه اینا همه مشرک بودن، اونا عقیدهشون این نبوده که یوسف خداست. که یا فرض بفرمایید این کاری که با حجر الاسود میکنن در مکه موقع طواف، چیکار میکنی؟ مستحب چیکار کنی؟ بری ببوسی حجر الاسود رو، درست یا نه؟ مس کنی، صورتتو بزنی، دستتو بزنی، مستحب عبادته. خب بت پرستا با بتاشون مگه همین کارو نمیکنن؟ چه فرقی داره این دو تا با هم؟ بله، او برای اون بت‌ها اونا رو خدایان و سمبل خدایان میدونه، معتقده که اون خدایان در مرگ و زندگی و همه چیزش دخالت دارن، اونا قدرت و همه چیز به دست اوناست، داره اونا رو عبادت میکنه. ولی ما با حجرالاسود این کار رو نمیکنیم که ما میگم این سنگ مقدسی است. خود خدا و رسول فرمودند با این سنگ بیعت کنید، انگار با خدا بیعت. ما برای اطاعت خدا داریم این کار رو میکنیم. و الا خب کسی بگه آقا شما سنگو میبوسی، بت پرست؟ خب یا بگه میای ذریع پیغمبر رو میبوسی، خواهد بوسیدن ذریح پیغمبر یا بوسیدن حجر الاسود به مفهوم اعتقاد به خدایی اونا نیستش که. پس یعنی چی اینایی که میگن زیارت شرک است، توسل شرکه، شفاعت شرکه؟ شفاعت خود قرآن میفرماد به اذن الله باید باشد و به اذن الله توحید شرک نیست. توسل که میکنن میگن توسل تو به رسول الله الالله، توسل به الله نه به رسول الله، منتها به واسطه رسول الله. خب حالا یه کسی میگه بت پرستا هم میگن بت ها واسطه خدا هستند. اولا که برای خود این بت ها و خدایان خدایی قائلن، ولی ما همش چیزی عقیده نداریم برای پیامبر و اهل بیت و فرزندان پیغمبر. یک. دو، خدا فرمود که توسل به من از طریق اولیاء من باشد. ها، ابتغوا الیه الوسیله. این وسیله هم شامل وسایل مادی است، هم شامل وسایل معنوی است. یعنی هر چیزی که کمک کنه که ما به سوی خدا بریم و به خدا نزدیک بشیم، کسی رم شریک خدا قرار ندیم. حالا یعنی چی که اگه شما برید زیارت حرم شرک، سفر برای زیارت پیغمبر و اهل بیت و اولیاء و خدا شرک؟ یعنی چی میرن مزار و قبر اصحاب پیغمبر و اهل بیت و اینا رو هر جا میرسن فرزندان پیغمبر رو خراب میکنن؟ حتی قبر اصحاب پیغمبر رو به اسم تکفیری و وهابی میرن میشکافن، توهین میکنن که شرکه. دقت کنید اینا مسائل مهمیه. فرق بت و مجسمه چیه؟ مجسمه همین بت رو مثلا میدارن توی موزه، شما میری نگاه میکنی، تو بتخانه هم میری پیش بت، توی موزه دست میکشی رو بت، ها، تو بتخانه هم دست میکشی. این دوتا فرقش چیه؟ هدفشه. این که دست میکشی تو موزه نگاه میکنی داری به عنوان یک شی نگاه، اصلا عقیده نداری که این خدا و نماد خداست، ولی او ایجاد عقیده داری که این خداست، لذا او عمل غلط، این عمل درست میشه. اظهار ادب به پیامبر و اهل بیت اولیاء خدا، عزاداری برای امام حسین، اینا به مفهوم این توحیده. شرک دقت کنید چون خیلی مهمه، الان تو جهان اسلام این حرفا مطرحه، هی تهمت بزنن که این بگه او مشرکه، او مشرکه، روشن بشه عقیده چیه. شرک یه نوع عقیده است به علاوه یک رفتار، نه فقط یک رفتار، صرف زیارت و دست کشیدن و حتی رو خاک افتادن عبادت نیست. کسی جلوی مادرش پدرش بیفته رو زمین پای مادرش رو ببوسه، این عبادت نیست، مادرتو عبادت نکردی، احترامه. اگه عقیده داشته باشه این مادرت خدای توست، خالق توست، رازق توست، مشرکی، حتی اگر رو پاشم نیفتی. دقت کنید زیارت و حرم و توسل و شفاعت و اینا هم همینطوره، اینا همه نوع مشرکانه داره که ما قبول نداریم، یه نوع توحیدی داره. اونی که به اذن الله باشد نه بدون اذن الله، و برای او خدایی قائل نباشی، بندگی قائل باشی. ما میگیم بریم زیارت پیغمبر و اهل بیت چون اینا از همه بنده تر بودن، نه که چون اینا خدایان یا شریک خدایان، نه، بنده ترن برای خدا. فقط نوع رفتار کافی نیست که یک عملی عبادت و مشرکانه باشه، مگر اینکه عرفاً یک چنین تلقیی بشه. مثلا شما برید توی کلیسا یا برید تو معابد مثلا هندو و اینها، اونجا جلوی بت تعظیم میکنی چون معنی عبادت میده، خب اونجا یک بحث دیگری پیش میاد، از نظر اسلام جایز نیست. جلوی مجسمه مسیح و مریم به عنوان اینکه این خداست یا خدایی میکند اگر خضوع کنی، این از نظر اسلام درست نیست. ولی یه وقتی شما رفتی دست میکشی روی یک بت یا مجسمه، حتی احترام به او هم تلقی نمیشه، چه برسه به عبادت او. پس هم خضوع هم عقیده، این دوتا رو هم میشه شرک. یعنی هم تواضع و خضوع کنی در برابر یک شخص یا یک چیزی، هم عقیده داشته باشی، یعنی به علاوه این عقیده که او یک از صفات مختص به خداوند رو به او اختصاص بدی، این میشه. و الا عمل به تنهایی شرک نیست، اگر عرف باشه البته به عنوان ثانوی حرام میشه و تقویت شرک میشه، نه اینکه باز خودش شرک باشه. اینم از این نکته که عرض میکنم خلاصه بحث، که عبادت فقط صورت عمل نیست، خضوع نیست، خضوع یکی از ارکان و عناصر عبادته ولی رکن اصلی و منحصرش نیست. اگر خضوع همراه یک عقیده خاص باطلی باشد، حالا چه این خضوع به خاک افتادن باشه چه اصلا به خاک افتادن هم نباشه، هم تو دلت معتقدی که این چه خداست حتی همین مقدار، یک سر کوچولوی هم برش خم بکنی هم کافیه، فرقی نمیکنه. این به صورت کمرنگتر از عقیده، از اون عقیده باطل خاص سرچشمه بگیره، میشه عبادت. و عقیده به عمل رنگ عبادت میده، عمل بدون عقیده عبادت نیست. اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه.
شیخ قاسم هستم از کشور فلسطین.
از کجا؟
فلسطین. شیخ قاسم، کشور فلسطین. گاهی بعضی از پدر و مادرها به فرزندان خود ظلم در حق آنها کوتاهی میکنند.
ببخشید من صداتون درست نمیشنم.
میگم گاهی بعضی از پدر و مادرها به فرزند خودشون در حقشون ظلم کوتاهی میکنند. آیا باز هم باید به آنها احترام گذاشت و چگونه میتونیم این کارو بکنیم؟
بله، قرآن که میفرماید حتی اگر پدر و مادرتون مسلمان نیستند و مشرکند، احترامشون رو حفظ کنید. این که فرمان قرآن میفرماید، حتی اگر پدر و مادرتون مشرکن اصلا، ولی اونها به شما حق دارند، بهشون توهین و اهانت نکنید، بهشون ظلم نکنید. اما اگر دستور باطل میدن اطاعتشون نکنید. مثلا پدر و مادر به شما میگن نماز نخون، به شما میگن فلان عمل انجام، عمل صالح رو انجام نده، یا به شما میگن شراب بخور یا فلان عمل باطل انجام بده. قرآن میفرماد اطاعت نکن اگر خلاف فرمان خداست، اما اهانت هم نکن. لبخند بزن، بگو چشم، ولی عمل نکن. ظلمشون رو تا میشه تحمل کنه آدم باید تحمل کنه، اگر نمیتونه به پدر و مادرش نباید ظلم بکنه، از اونا فاصله بگیره.
سلام عرض میکنم خدمت شما. سکینه وادی هستم از کشور عراق. بعد سوال من این بود که شما فرمودین که ما باید به مثلا خدای بقیه احترام بذاریم و هیچ توهینی نکنیم، حتی اگه مشرکین باشن. پس چطور مثلا حضرت ابراهیم بت‌ها رو شکست و همینطور مثلا حضرت محمد هم همین کار رو کرد؟
بله.
پس این مثلا توهین حساب نمیشه یا این؟
متشکرم. سوال مهمی کردن، فرمودن تو گفتی که به حتی به بت‌های دیگران، به مقدسات مشرکین هم توهین فحش نباید داد، اهانت نکنید. پس چرا حضرت ابراهیم بت بت‌پرستا رو با تبر شکست و چرا پیامبر در جزیره العرب نهضت بت شکنی را داشتن؟ ببینید دو تا بحث. اولا من نگفتم به بت فحش نده، خود قرآن فرموده. اینی که عرض کردم آیه قرآن بود. خداوند در قرآن میفرماد لا تسبوا، سب یعنی فحش، به مقدسات حتی مشرکین، به بت ها فحش ندید. نگفتن با بت پرستی مبارزه نکن. دقت کردید؟ ما وظیفه داریم با بت پرستی مبارزه کنیم، در عین حال به بت‌ها فحش ندیم. شما ممکنه بگی یعنی چی که فحش ندی ولی بت شکنی بکنی؟ فحش دادن به مقدسات هدایت دیگران نیست، اذیت و توهین و تحریک اوناست. اما وقتی هدایت کردی، توضیح میدی که قضیه چیست، و بعد شکستن بت اینجا به مفهوم سب و فحش نیست، به مفهوم مبارزه است. میگن فحش نده، معنیش نیست که مبارزه نکن، مبارزه کن بدون فحش. اینه مسئله. امام علی علیه السلام در جنگ صفین که نیروهای معاویه حمله کردن به خلافت اسلامی، هرچی حضرت امیر علی علیه السلام هی بحث کردن که جنگ نکنید، مسلمان کشی و جنگ مسلمان با مسلمان را نندازید، معاویه و امراض و اینا محل نذاشتن. بعد که سپاه‌ها در برابر هم بودن، اردوگاه‌ها، حضرت علی علیه السلام داشتن نیروهاشون رو بازرسی می‌کردن، دیدن دو تا از سربازاشون وایستادن دارن به طرف سپاه معاویه فحش میدن. حضرت علی علیه السلام فرمودن که چیکار داری می‌کنی؟ چرا فحش می‌دی؟ گفتش که اونا دارن فحش میدن، اونا فحش دادن، ما داریم جوابشون رو میدیم. امام علی فرمودن که انی لا احب ان تکونوا سبابین، دوست ندارم شما فحش بدید، اونا فحش بدن، شما فحش ندید. شما به جای فحش که جواب فحشو بدید، شما افشاگری کنید، بگید چرا اینا باطلن، چرا ما حقیم، توضیح بدید، فحش ندید. خب چطور فحش ندی ولی میجنگی؟ بله، اینا با هم دیگه قابل جمع. بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدیجه مختارزاده از کشور افغانستان. تشکر استاد محترم از بیانات شما استفاده کردیم، ولی چقدر دین اسلام زیبا بود و چه شعارهای زیبایی داشت. متاسفانه آنچه که از اسلام امروز شنیدیم همش در عمل شعاره فقط. در عمل کمتر می‌بینیم. حتی کنفرانس که به نام کنفرانس بیداری اسلامی برگزار میشه، من نمی‌فهمم که آیا تونسته تا به حال تأثیری بگذاره در اتحاد مسلمین. چه تأثیری گذاشته می‌بینیم که روز به روز آنچه که من شاهد هستم، روز به روز اتحاد در بین مسلمان‌ها کمتر میشه. تمام کشورهای اسلامی به جان هم افتادن، حتی داعش هم با پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله وارد شده، طالبان هم با پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله وارد شدن. من هم به عنوان یک مسلمان به هم بگم لا اله الا الله محمد رسول الله، چه فرقی داره، چه تفاوتی داره؟ ما هم اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله مختار زاده از کشور افغانستان با اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله یک شخص دیگه مثلا از کشور ایران یا از کشور سوریه یا از کشور پاکستان یا از کشور همه کشورهای دنیا که مسلمان هستن، چه تفاوتی بین تشهد این تشهد ما داره که کشتن یک دیگر رو افتخار می‌دانیم، خوشحالیم، با خوشحالی اعلان میکنیم وقتی یک کشور مردم از او از بین میبریم. وقتی که مسلمان هستم خوشحالیم که مسلمان از این کشور دارن از بین میرن، دارن تباه میشن، در صورتی که آنچه شما فرمودین که در اسلام اسلام دین محبت است، دین احترام، دین صلح، دین دوستی است، ولی همه اینا در عمل فقط یک شعاره. نمیفهمم آیا این کنفرانس بیداری اسلامی که هر سال برگزار میشه و هر سال دم از اتحاد و توحید میزنه چقدر تونسته به اهداف برسه. تشکر.
متشکر. بله؟ سوال نبود؟ چرا؟ یک سوالی هم در ضمنش بود. ببینید، سوال اصلیشون اینه که این تعابیر از قرآن و پیامبر و اینا هست، پس مسلمان‌ها چطور مسلمانی هستند که با همدیگه یه همه سر جنگ دارن، چه برسه به بقیه؟ خودشون با هم درگیرن. این بسیار نکته مهمه. این خطریست که همیشه همه جوامع رو تهدید میکنه. منشأ و علت خشونت و جنگ‌های داخلی عمل به این دستورات نیست، عمل نکردن به این دستورات. اینجوری نیست که من با این حرفا زده شده نتیجهش این شده، این حرفا زده شده مخالفت با این حرفا نتیجهش این میشه. همه کسانی که لا اله الا الله میگن لزوما به لا اله الا الله معتقد نیستن، همه اونایی که لا اله الا الله میگن لزوما به لا اله الا الله آگاه نیستن، معارف اسلامی ندارن. خیلی هاشون معارف اسلامی ندارن، بر اساس تعصب، خشونت، اخفالگری، شستشوی مغزی، رسانه‌ها، دروغ گفتن، تهمت زدن. الان به سنی ها میگن شیعه ها امام پرستن، مرده پرستن. به شیعه ها میگن سنی ها دشمن اهل بیت پیغمبرن، دشمن علی و فاطمه، دشمن حسن و حسین. به نمیدونم اون فرقه اینو میگن به این فرقه. خب اینا همه رو به جان هم انداختن. کیا؟ یکی رسانه های کفر و دشمن، ناآگاهی مسلمین، یکی حکومت‌های کشورهای مسلمان که اغلبشون وابسته و دست نشانده کفرن. یعنی اغلب حکومت‌های کشورهای مسلمان متأسفانه در این 150 سال اخیر دست نشانده‌های اون‌ها هستن و انقلاب و بیداری اسلامی برای تغییر این حکومت‌ها و اصلاح این وضعیته. سوء استفاده از ادبیات مذهبی برای جنایت مربوط به الان نیست. در کربلا هم این اتفاق افتاد. در کربلا یزید یک شخص شرابخوار بود. اینا تو منابع شیعه و سنی هست که یزید پسر معاویه شرابخوار بود، میمونباز بود، سگباز بود، اصلا عقیده ای نداشت به این مسائل. مادرش مسلمان نبود، معلماش اصلا مسلمان نبودن و این آدم درد دین نداشته. در برابرش حسن و حسینن که حسینه که پیامبر میفرماد حسینون منی و انا من حسین. بعد یزید میشه خلیفه مسلمین، حسین ابن علی فرزند پیغمبر میشه به عنوان ضد اسلام. میکشن سر حسین ابن علی رو، میبرن بر نیزه میکنن، به دختران پیغمبر اهانت میکنن، به تنها دخترانی که از پیغمبر موندن فرزندان فاطمه حجاب از سرشون برمیدارن، شلاق میزنن، اسمش هم میگن اسلام. پس این که دیکتاتور و زورگو به اسم اسلام بیاد سوء استفاده کنه از اسلام و این کارا رو بکنه، حتی یزید بیاد بشه رهبر اسلام، حسین ابن علی بشه ضد اسلام، این کارا همیشه شده به بهانه اسلام، این مسائل صورت گرفته و میگیره. راه حلش گسترش آگاهی است، گسترش آگاهی. باید زیاد صحبت کنیم، با هم حرف بزنیم، اسلام واقعی رو بدانیم و بشنویم و معرفی کنیم. فرمودن که شما گفتید احترام به مقدسات مشرکین لازم است. من نگفتم احترام، اصلا احترام به بت حرام است، نه اینکه لازم است. من کی گفتم احترام بذاریم به مقدسات مشرکین؟ گفتم قرآن میفرماد فحش ندیم، معنیش نیست که احترام بذار. اگه ما بخوایم احترام بذاریم به بت، که ما هم میشیم بت پرست، که ما احترام نمیذاریم به بت، ما به مقدسات مشرکین احترام قائل نیستیم، ولی فحش نمیدیم. با اونا مبارزه علمی و اخلاقی و به روش درست مبارزه میکنیم، با این فرهنگ غلط فحش نمیدیم، نه اینکه احترام. من کی گفتم احترام باید بذاریم به مقدسات مشرکین؟ اون آیه قرآن دارم میخونم، میفرماد لا تسبوا، فحش ندید. برخی میگویند و شبهه دارن چرا پرچم کشورهایی که ما میدانیم شرک و ظالمن آتش میزنیم. اگر مرادتون آمریکاست، پرچم آمریکا اولا مقدس نیست، جز مقدسات مذهبیشون نیست. ثانیاً پرچم آمریکا علامت هیئت حاکمه آمریکاست. ما به مردم آمریکا هیچ وقت اهانتی نکردیم، به مردم هیچ جای اهانت نکردیم. وقتی میگفتن مرگ بر شوروی و کمونیسم، منظور توهین به ملت‌هایی که تحت قدرت کمونیستا بودن نبود، مرگ بر ایدئولوژی فاسد بود. وقتی میگن مرگ بر آمریکا، یعنی مرگ بر استکبار حکومت آمریکا، صهیونیستای سرمایه‌داری که تمام جهان رو به جنایت کشوندن. ما توهین به اونا نکردیم، این پرچم سمبل اوناست. یک سوال دیگه هم اینجا پرسیدن، بذارید اینم عرض بکنم. فرمودن چرا شهادت زن را نصف مرد حساب میکنند؟ اولا این در همه موارد نیست، توضیحاتی داره در بحث جزایی و حقوقی، و اما در اون مواردی که هست علتهای مختلفی ممکنه داشته باشه. دقت کنید، یکیش اینه، معیشت زنان به طور طبیعی در اختیار مردان است، معمولا زور بازوی مرد بیشتره، و اگر این فضا به هیچ وجه کنترل نشه، من از شما سوال میکنم تو شهر خودتون و توی جوامع خودتون، چند درصد زن دختران اگر پدرش باش خشونت کنه، تهدیدش کنه، یا شوهرش یا برادرش یا حتی پسرش ازش خواهش کنه با گریه و التماس که برو تو اینجوری شهادت بده، و الا منو میگیرن میندازن زندان، و الا فلان بشه، یا خواهش کنه از راه احساسات وارد شه، یا تهدید و خشونت که بگه اگر اینجوری که من میگم مثلا شهادت نده یه کارو نکنی، من بعد حسابتو میرسم، پدرتو در میارم، میکشمت، میزنمت، مخارجتو به تو نمیدم. من از شما سوال میکنم چند درصد زنان و دختران امکان مقاومت دارن در برابر پدرش، شوهرش، ها، فرزندش، اینا، در برابر این تهدیدها؟ چون میدونه همیشه باید با این زندگی کنه، بهش میگه باید بری تو دادگاه اینجوری شهادت بدی و الا حسابتو میرسم. چند درصد زنان و دختران به طور طبیعی اصلا میتونن مقاومت کنن؟ حالا یا در برابر به طور احساسات که او التماس، گریه، خواهش، مادر مثلا من تنها پسرتم، اگه اینجوری بگی اینجوری میشه، به رأفت بیاد، یا از در احساسات وارد شن، یا از در تهدید و خشونت، تهدید فیزیکی، کتک زدن، تهدید اقتصادی که من مخارجتو نمیدم، بیرونت میکنم، فلان. برای که این صدمه، این خطر، این ضرر به سراغ زنان نیاد، یعنی مردان فاسد تطمیع نشن که بگه خب من یه زن رو میارم تو صحنه به جای او، کاری کردن هزینه مجبور کردن زن به شهادت دو برابر بشه. در واقع این به یک معنا، حالا اینه میخوام بگم علتش فقط اینه، ضمنی که عرض کردم مربوط به همه جا نیست، در موارد خاصی این تفاوت در شهادت، یکیش اینه. زن اولا مهربان و احساساتی است، براش پیشش گریه کنی، خواهش کنی، التماس کنی، مخصوصا اگه پسرش باشه، شوهرش باشه، برادرش باشه، این ممکنه تسلیم بشه واقعا، به لحاظ عاطفی به زانو در میاد، نمیتونه نابودی پسرش، برادرش، پدرش، کسی رو ببینه. دو، به لحاظ اقتصادی، آقا خرجشو، حالا شما خداتون رو نگاه نکنید مستقلین بعضیاتون، نه، اغلب 80% زنان جهان زندگیش دست شوهرشه، دست پدرشه، دست برادرشه، پسرشه. اوش میگه که اگر اینجوری شهادت ندی، برد و مال کارت، یا میزنن، کتک میزنه، زن رو کتک میزنه، میترسونه، تهدید میکنه. برای دفاع از زن که تو این قضايا مستمسک و حالت دست قرار نگیره، یکی از علتاش بسا این باشه، یکی از دلایلش بسا این باشه که اینو دو برابر حساب کن، هزینه دو برابر بشه. تو تونستی با یک زن این کارو بکنی، مجبورش کنی بیاد شهادت بده، او یکی دیگه نتونه این کارو بکنه. یکی تونست، یکی دیگه نتونه. لذا اونجا هم میفرماد که اگر یکیشون راه رو گم کرد، از مسیر منحرف شد، به خاطر احساسات یا از ترس یک شهادتی داد، اون یکی دیگه تذکر بده و اصلاحش کنه. این میتونه یکی از دلایلش باشه و دلایل دیگری میتونه داشته باشه. بعد فرمودن یکی از روش‌های وهابیت و داعش مسئله آزادی جنسی و کنیز جنسی است، به دلیل رایج بودن این مسئله رو روشن کنید. ببینید، اسلام بردهداری و کنیزداری را ایجاد نکرده. اسلام بردهداری را محدود کرد. 7 نوع بردهداری بود، 6 نوعش رو 100% حرام و ممنوع کرد. یک مدل دیگه‌ش هم که باقی موند بحث اسیر جنگی بود. او هم اسمش اسیر و برده است. در فقه ما بابی به نام باب بردهداری، کتاب بردهداری نداریم. کتابش هست کتاب العتق. عتق یعنی چی؟ آزادی. در فقه اون بخشی که داره راجع به حقوق برده و کنیزان صحبت میکنه، کتاب العتق یعنی کتاب آزادی بردگان، نه کتاب بردگان. اسلام سمت و سوش به سمت آزاد کردن بردگان بود. بردهداری در تمام جهان حاکم بود. اصلا چطور الان اقتصاد ماشینی و صنعتیه؟ اون زمان اقتصاد تمام جهان بردهداری بود. یعنی از ایران تا روم تا هند تا چین تا آفریقا، همه جا زندگی اجتماعی و خانوادگی و اقتصاد همه جا با بردهداری اداره میشد. مثل اگه اون زمان بگفتن آقا بردهداری تعطیل، مثل که همین الان به شما بگن یک مرتبه بگن زندگی بدون برق، بدون الکتریسیته، اصلا امکان داره؟ کی به حرف میکنه؟ بگن آقا همین الان بدون زندگی بدون برق مگه نمیشه؟ بدون برق زندگی کن، بدون موبایل نمیتونی زندگی کنی الان، بدون تلویزیون زندگی فلان. خب اون زمان اقتصاد کل جهان اقتصاد بردهداری بود. اصلا فرض کن پیغمبر میامد میگفت آقا بردهداری کلا حرام، کی به حرف میکرد؟ اصلا امکان نداشت. اسلام آمد 6-7 نوع بردهداری که بود اونا همه رو حرام کرد، ممنوع کرد. گفت یک نوعش که اگر کسانی با شما جنگیدن، دارن میان شما رو بکشن، ابین ببرن، اینها خودشون که آمدن جان شما رو بگیرن، جان خودشون طبیعیه که حرمت نداره. حالا اینایی که اسیر شدن تو جنگ، گوش کنید، عرض آخرم این مهمه، چون ازتون میپرسن راجع به بردهداری، آقا اسلام طرفدار بردهداری یا مخالف بردهداری؟ اولا که به دروغ میگن، نمیدونم ابراهام لینکلن بردهداری رو برطرف کرد و فلان، نه همه دروغه. خود ابراهام لینکلن جزو بردهدارای بزرگ بود. آمریکای شمالی و جنوبی تو جنگای داخلی، چون اقتصاد شمالی ها بیشتر تجاری بود، اقتصاد جنوبی ها رو کشاورزی و بردهداری بود، سر این قضیه بهانه شد. قضیه دیگه اینکه تعداد برده های آفریقایی اینقدر زیاد شده بود، از سفیدپوستای اروپایی استثمارگر برده ها بیشتر شده بودن، اصلا نمیتونستن برده ها رو دیگه کنترل کنن. برده ها، شورش برده ها همه جا شروع شده بود. سوم اینکه اداره کردن برده ها گاهی دیگه به فایده اقتصادیشون نمیارزید، یعنی صرفه اقتصادی نداشت. لذا به بهانه‌های مختلف او هم اعلام کردن که آقا بردهداری تمام، به دروغ. بردهداری ادامه داشت. همینایی که اون موقع گفتن بردهداری، تو تمام جهان همچنان بردگیری و بردهداری میکردن. من به شما بگم همین الان هم سازمان ملل چند سال پیش آخرین آماری که داد، صدها میلیون برده این قدیم داره خرید و فروش میشه. همین الان برده خرید و فروش میشه. اسمش رو عوض کردن، مثلا اسمش میذارن قاچاق انسان، اسمش میذارن نیروهای کار. الان چقدر از مهاجرینی که از آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین رفتن به اروپا و به آمریکا به خصوص، اونجا مشغول بردگی هستن. من اینو قبلا گفتم، یه وقتی توی ایستگاه اتوبوسی بود تو نیویورک، تیم می‌خواستیم سوار بشیم به اتوبوس از یک شهری بریم به یک شهر دیگه تو آمریکا، دیدم کنار سالن 10-20 تا زن خانمای جوان از ملیت‌های مختلف کنار هم صف کشیدن، بعد یه چیزی مثل نخ، یک ریسمان نازکی، دیدم اینا همه به هم وصلن. من اصلا تعجب کردم، با خودم فکر کردم حتما اینا مثلا یک گروهی هم مسافر هم داره که گم نشن این کار کردن، مثلا چیه؟ مثلا نمیفهمیدم چیه. رفتم جلو پرسیدم چرا همه به همدیگه وصلن، از یکی از همین خانوما پرسیدم. تا پرسیدم دیدم این ترسید جواب نداد، دو سه تا لات و به پا داشتن از این چاقوکشا و آدمای مسلح. آمد جلو گفت چی کار داری؟ گفتم هیچی، میخواستم بپرسم چرا اینا به همدیگه وصل شدن. گفت به تو ربطی نداره، به تو فضولی نیامده اینا. بعد که آمدیم کنار یکی از دوستان، خلاصه پرسیده بود از خود اینا و پرسیدیم دوباره اینا، فهمیدیم اینا دقیقاً کنیزن. این قضیه مال همین سال‌هاست تو نیویورک، این خودم دیدم من. که 30-40 تا از ملیت‌های مختلف اینا آوردنشون از کشورشون به عنوانی که ما میریم آمریکا مثلا امکان کار و اشتغال و فلان، همه به شکل کنیز، هم برای کارهای جنسی و مسائل سکس و اینا، و در کنارش هم کار ارزان دستمزد پایین ازشون استفاده می‌کنن. همین الان شما صدها میلیون، بیش از نزدیک 1 میلیارد برده تو دنیا هست. اون زمان اصلا اسلام فرزند میامد میگفت آقا برده داری کلا ممنوع، اصلا عمل نمیشد، امکان داشت مگر؟ همین الانش نزدیک 1 میلیارد برده به همون شکل قدیمه، چند میلیاردم برده داری به اسم دیگه. آقا کشورهایی که الان حکومتاشون یا کشورشون تحت اشغالن، مگه اینا برده نیستن؟ مگه ایران زمان شاه، ملت ایران مگه برده آمریکا و انگلیس نبود که هرچه نفت و امکانات داشتن برای خودشون ببردن و اونا دستور میدادن تو ایران که ما با چجوری زندگی کنیم؟ کشورهای خود شماها بعضیاتون همین الان کشوراتون برده، ملتاتون برده، حکومتاتون نوکر آمریکایی یا انگلیسی یا فرانسوی یا روسا و اینا، ملتاتون برده، اسمشون برده نیست. اون زمان اون وقت اون موردی که من گفتن تو جنگ کسایی که با شما میجنگند اگر اسیر شدن، حالا با اینا چیکار کنید؟ حالا من از شما میپرسم، اسیری که میگیری چیکار کنی با اسیر تو جنگ؟ یک، همشون رو اعدام کن. خب اسلام مخالفه با این، حق اسیره، حق زندگی داره. دو، اینا رو ببرید ازشون کار بکشید، هیچ حقوقی براشون قائل نباشید، شکنجهشون کن، گرسنگی بده، بکش هر وقت خواستی، توهین کن، اذیت کن، اینا اسلام مخالفه. سه، ببرید تو یک اردوگاه، مثل کارهایی که الان میکنن، تو اردوگاه بذارید چند هزار آدم رو بیکار همونطور نگه دارید، خرجیشون رو بدید، تا چند سال تو زندان نگهشون دارید. روشی که اسلام با اصلاحاتی اجازه داد، اولا اسلام گفت اصل به سمت آزادی برده هاست. مثلا میگه شما گناه کردی، کفاره چیه؟ یکی از کفاره های گناه های ما چیه؟ آزادی برده. روزه خوردی، برو برده رو آزاد کن. میخوای پاداش ثواب الهی داشته باشی، برو برده آزاد کن. خب اسلام طرفدار آزادی بردگانه. ولی حالا اینایی که اسیرن، روشی که گفتن اینه، اسرا رو بین خانواده های مسلمان تقسیم کن. این کسی بوده که آمده همین خانواده های مسلمان رو بکشه، کشته، تجاوز کرده. حالا ما به جایی که اعدامش کنیم یا شکنجهش بدید، اسلام میگه حق شکنجه، حق مسله کردن بر اسیر نداری. از لباسی که میپوشی بهش بپوشان، غذایی که میخوری به او بخوران، بهداشت و سلامتش رو مراقب باش، حق شکنجه و اذیتش رو نداری، تلاش کن زندگیش رو تامین کن، او هم به جاش برای خانواده تو کار کن. مثل کارگرایی که همین الان خیلی کارگرا هستن که توی خونه‌های کار میکنن، تو خونه برای اونا کار میکنن، اونا هم زندگی و مسکن و لباس و غذاشو بهش میده. خب اینو گفته، بعد گفته تربیتش هم بکن، علمم بهش بیاموز، و بعد گفته آزادش کن. این بهترین روشه. این اسمش این نیستش که اینا که دارن میرن زنان مسلمان رو تو زسال، حالا زن مسلمان رو میگیرن، جنایت تجاوز میکنن، ابداع بدعت گذاشتن، جهاد نکاح و فلان. اگر کفر به شما حمله کرده بود، فرض کن شما بگو سرباز آمریکایی اسرائیلی، حالا اینا این چیزی که تازه میتونن توجیه بکنن، این حد اکثر که سربازای آمریکایی و اسرائیلی اگر به شما حمله کردن، آمدن تو کشور شما اشغال کردن، کشتن، تجاوز کردن، شما سرباز آمریکایی مرد و زن رو اسیر کردی، باشون مثل برده و کنیز رفتار بکنی، باز اینجا یک توجیهی داره. و اینکه تو بری تو کشورهای مسلمان حمله کنی، زمین و خونه های مردم رو بگیری و جنایت بکنی، اسمشون این بذاری؟ خب شما هم بفرمایید که دیگه آخرین سوال.
من دو سوال داشتم خدمتتون. یکی اینه که فرمودین که تیر روایت اومده که ما حمله کنن، حضرت علی فرمودن که بهتر ما حمله کننده نباشیم، بذاریم دیگران حمله کنن ما دفاع بکنیم. پس چرا بعد از زمان فتح اسلام، وقتی که اسلام پایه‌هاش محکم شد، پیامبر اومد به قبیله‌های مختلف نامه نوشت که شما یا به اسلام روی بیارید یا با جزیه پرداخت بکنید، که در صورت پرداخت نکرد جزیه اسلام باید حمله می‌کرد دیگه بهشون.
متشکرم. سوال کردن اینکه اگر میگید روایت داریم که ما اول حمله نکنیم، جنگو شروع نکنیم، چرا پس پیامبر بعد از اینکه بر جزیره العرب حاکم شدن به قبایل غیر مسلمان میگفتن که یا مسلمان میشید یا مالیات بدید، جزیه بدید؟ این منافاتی با اون چی که من گفتم نداره. چه اینا مگه با هم تناقض داره؟ ما گفتیم که پیامبر و اهل بیت فرمودن که جنگ که شد، به خصوص جنگ مسلمان با مسلمان، بحث ما به خصوص در زمان حضرت امیری اتفاق افتاد و حتی غیر مسلمان هم میفرمودن بذارید ما دعوت میکنیم به حق و عدل، اونا خشونت بکنن، ما اولین کشته رو ما بدیم، جنگ اونا شروع میکنن. این بله، این منافاتی نداره، این ربطی به جنگ نداره. همین الان من از شما سوال میکنم، حکومت‌های جهان، شما مثلا مسلمانی تو یک کشور غیر مسلمان، حکومت غیر مسلمان تو اون کشور از شما مالیات میگیره یا نمیگیره؟ جزیه یعنی مالیاتی که حکومت از مردم باید بگیره تا به جاش امنیت اونا، رفاه اونا، چه اینا رو تأمین کنه. این مالیات رو هم از مسلمان میگیرن هم از غیر مسلمان. از مسلمان اسمش میشه مثلا زکات، از غیر مسلمان میشه خراج. اسمش فرق میکنه. والا اون مال نفس یه غیر مسلمانی بگه که من هیچ مالیاتی نمیدم، اصلا کجا هم چیزی معنی داره؟ اولا این چه ربطی داره به اون روایت که اونا بذار جنگو شروع کنن بعد ما؟ این ربطی به اون نداره، منافاتی هم به اون نداره. ثانیا اینکه یه قانونیه که بله حکومت اسلامی تشکیل شده در کل جزیره العرب، اون قبیله یا مسلمان میشه که مثل بقیه بعد باید زکات بده، یا مسلمان نمیشود باید خراج بده. بله خب اولا حمله های بعد از پیغمبر برای ما شیعه حجت نیست. اینو بدونید. یکی از تفاوتایی که خب اینجا برادران خواهران اهل سنت و شیعه دارن اینه، حمله های نظامیه که در زمان پیامبر صورت نگرفته به جاهایی و در زمان دیگر صورت گرفته، اینا باید یکی یکی بررسی بشه که کدامهاش طبق سنت پیغمبر بوده و کدوما نبوده. چون بنی عباس و بنی امیه به خصوص کارایی کردن، حملاتی کردن، جنایتایی میکردن به اسم اسلام که اسلام قبول نداشت. بعضی کارهایی که همین تکفیریای هم الان میکنن مثل داعش و اینا، بیش از اون که سنت پیغمبر باشد سنت بنی امیه و بنی عباس، روش او خلفا رو عمل میکنن. یک تفاوتی وجود داره. اینکه آیا اتفاقاتی که بعد از پیغمبر افتاده تا چه حد، تا چند درصد اسلامی و منتسب به قرآن و سنت است، اینجا یه اختلافی است بین برادران شیعه و برادران سنی، خواهران شیعه و سنی، که خب اینجا جای بحثش الان نیست. اما اینکه آیا اسلام طرفدار حمله به یک جای، جنگ کردن و اسیر گرفتن و مجبور کردن به مسلمانی هست یا نیست؟ ما به ادله قرآنی و روایات عرض میکنیم که حمله مسلحانه و شمشیر بذاری رو گردن مثلا مسیحی، یهودی، زرتشتی که مسلمان میشی یا سرتو بزنم قطع کنم، چون این چیزی خلاف شرع، خلاف قرآن و سنت پیغمبره و ما قبول نداریم. میرو چنان که پیامبر در مدینه هم مسیحی بود هم یهودی بود که این کارا رو کردن، هدایت میکردن اما حقوقشون هم رعایت میکردن. ما چیزی داریم به نام اهل ذمه. اهل ذمه یعنی کافران، غیر مسلمانی که حالا خدا و آخرت اینا رو قبول داره، اسلام قبول نداره، پیغمبر اصلا قبول نداره. ما نمیگیم تو دیگه حق حیات نداری، یا مسلمان میشی یا اعدام میشی. این خطیه که اینا میرن، این خط تفکر امثال داعشیا و ایناست. پرسیدن آیا هیچ راهکاری نیست که با گروهای تکفیری مثل داعش و غیره مذاکره کرد؟ به نظر ما این مذاکرات لازمه. ضمن اینکه من همینجا هم بگم، به نظر من رهبران گروهای تکفیری با بدنه و اعضاشون با هم مساوی نیستن، فرق داره. اینایی که تو بدنه این گروه ها هستن، مثلا همین الان چند هزار دختر و پسر مسلمان از اروپا و آمریکا پاشدن آمدن تو سوریه و عراق که مثلا خلافت اسلامی درست کنن، اینا به نظر من بیشتر قربانی هن. اینا اطلاع ندارن، با اینا باید حتما صحبت کرد. من بسیاری از اینا رو اتفاقا آدمایی میدونم فکر میکنن دارن به اسلام خدمت میکنن، بهشون مثلا گفتن شیعه ها مشرکن، امام پرستن، مرده پرستن، این حرفا. و خب میگه مشرک دیگه، اون کسی که بمب میبنده به خودش، اون جوانی که از اروپا بلند شده آمده بمب به خودش میبنده، میاد تو مسجد شیعیان خودش رو منفجر میکنه و زن و بچه و مردم و مسلمان رو سر نماز میکشه، این قطعا کارش در خدمت کفره. اما بسا که خودش اطلاعی نداره، فکر میکنه داره خدمت میکنه. مگه خوارج چطور بودن آقا؟ خوارج کی بودن؟ خوارج کسانی بودن که آمدن تو مسجد الحرام پیمان بستن که شب قدر که هر عملی پاداشش هزار برابره، مثلا بریم علی ابن ابی طالب رو بکشیم برای نجات مسلمی. خب این آدمی که میاد، ابن ملجم آمده عملیات انتحاری کرده دیگه، آمده خودشو بکشه، علی رو بکشه. اگه باش حرف میزدیم میگفتن آقا اینا نماز شب میخوندن، حافظ قرآن بودن. خوارجی که با علی جنگیدن نماز شب میخوندن، حافظ قرآن بودن، ولی عملشون عمل جهنمیست. و جالبه، ما همون حرفی رو راجع به اینا میزنیم که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه راجع به خوارج گفت در نهج البلاغه. اولا من از همتون خواهش میکنم یکی نهج البلاغه رو، یکی صحیفه سجادیه رو که دعاهای امام سجاد اهل بیت، اینا رو خواهشم بخونید به عنوان آگاهی، اصلا اطلاع که این چه فرهنگیه، فرهنگ اسلام. بعد اونجا امام علی میفرمان که ابن ملجم حضرت امیر رو ترور کرده. خوارج مثل همین داعشی ها بودن. ترور کرده، بعد وقتی که تو بسترن هنوز شهید نشدن، حضرت امیر علیه السلام وصیت میکنن، میگن که اگر من زنده موندم که خودم میدونم ابن ملجم رو ببخشم یا مجازات کنم، اما اگر من شهید شدم و رفتم، مبادا بیفتین به جانش بگین که خلیفه رو کشت، بزنین شکنجه کنید، تکه تکش کنید. خواستید قصاص هم بکنید، اولا قصاص نکنید بهتره. قصاص خواستید بکنید، یک ضربه به من زده، یک ضربه میزنید. خب حالا میخوام اینو عرض کنم، بعد از جنگ نهروان که خوارج شکست خوردن، یک کسی آمد پیش علی بن ابی طالب گفت خب الحمدلله از شر این احمقها خلاص شدیم که با شعار اسلامی عمل غیر اسلامی انجام میدن، تمام شدن. حضرت علی فرمودن نه، تمام نشدند. این یک طرز فکری است که تا آخر خواهد بود.